شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن و استاد تدریس و تحقیق علوم سیاسی در دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب پارسابناب، میخواستم چون هفته های پیشین بپردازیم به اخبار امروز ایران و در همین رابطه به اخبار منطقه و جهان.
بله، من راجع به ایران دو سه تا مطلب داشتم که خبر مانند هستن، یه خورده با تحلیل، ولی بتون کنی خبر هستن که این خبرها رو مطرح میکنم. یکی خبریست که گزارش داده که محمد صدیق کبودرند که تشکلی با عنوان سازمان موسوم به دفاع از حقوق بشر کردستان را ریاست میکند، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس تشکل غیرقانونی و تبلیغ گسترده علیه نظام از طریق مصاحبه های مطبوعاتی از یک سال پیش در بازداشت به سر می برد و پرونده علیه او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شده است. اما محاکمه او تاکنون 3 بار به دلایل مختلف به تعویق افتاده است. همسر محمد صدیق کبودوند در گفتگو با بخش فارسی BBC گفت که آقای کبودوند ساعت 7 بامداد روز 19 ماه می در محل بازداشت خود در زندان ایوین تهران بر اثر سکته خفیف مغزی تعادل جسمی خود را از دست داده و روی زمین افتاده و پس از چند ساعت به بهداری زندان منتقل شده است.
بله.
در ضمن ایشون افزود که با وجود دستور قاضی در مورد مراقبت‌های پزشکی از محمد صدیق کبودوند، مسئولان زندان از الزام وی به مراکز درمانی بیرون از زندان خودداری کردن. این هم یه خبریست که در رابطه با خیلی از فعالان حقوق بشر بدون در نظر گرفتن مواضع سیاسی اینها، ما می‌بینیم که هنوز در ایران به شدت علیه فعالان حقوق بشر در واقع دولت یک نوع سانسور خفقان به وجود آورده و این فعالان رو به زندان می‌اندازه. ما از کم و کیف زندگی و مرام سیاسی این فعالان زیاد اطلاعی نداریم، ولی همه وقت میدانیم که بدون محاکمه اینها خیلی خیلی وقتای خودشون در زندان ها میگذرونن و بعضی وقتها هم در زندان دچار امراض گوناگون من جمله سکته مغزی یا سکته قلبی میشن.
بله متاسفانه.
خبر دوم بازم در رابطه با حقوق بشره که یک مسئول فعالان حقوق بشر در ایران طی اعلامیه از خروج احمد باطبی از کشور خبر دادن. احمد باطبی یکی از دانشجویان فعال عضو کادر مرکزی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بوده و ایشون از شناخته شده ترین چهره های جنبش دانشجویی و زندانیان سیاسی در دو دهه اخیر حکومت جمهوری اسلامی محسوب می شود و بر پایه گزارشات دریافتی وزارت اطلاعات دست به اقدامات گسترده جهت یافتن نام برده و جلوگیری از خروج ایشان از کشور زده است که گویا ایشان برای موقتا از زندان که آزاد شده بود از طریق گویا سفارت شمال ایران کوشش کرده به خارج از ایران فرار بکنه و این و موفقیت گویا روبرو شده و این در داخل ایران در واقع وزارت اطلاعات کوشش میکنه که اگر امکانان هنوز ایشون در داخل ایران دستگیری بشه.
بله.
و اما حکومت نظامی اعلام نشده در شوش و دستگیری گسترده کارگران، اینم از سه‌شنبه شب هفته گذشته دستور سرکوب کارگران نیشکر هر تپه صادر گردیده و در حال حاضر در آن شهر یک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار شده است. شما میدونید که در این 10 روز گذشته یا شاید بگم تا در 2 هفته گذشته راجع به کارگران نیشکر هفتکه خیلی مطالبی اینجا و اونجا درج شده، نوشته شده خارج از ایران مخصوصا و در داخل خود ایران. به گزارش فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران، سه‌شنبه شب هفته گذشته نیروهای گارد ویژه از شهرهای خرم‌آباد، اهواز و بیسپور به شهر شوش گسیل شدند. این نیروها در اتوبوس‌ها و وانت‌های گارد ویژه در نقاط مختلف شهر مستقر شدند و یا در سطح شهر مشغول به گشت زنی هستند. مرکز شهر، بازار، فرمانداری و خیابان اصلی شهر به اشغال نیروهای سرکوب در آمده است. به این علتی که اینو میگن حکومت نظامی اعلام نشده. نیروهای گارد ویژه همچنین در تمامی نقاط ورودی شهر مستقر شدند و کارگران را که از نقاط مختلف قصد ورود به شهر را دارند دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل می کنند. این در عرض 2 هفته گذشته به طور مداوم این شرایط در شهر شوش ادامه داشته است. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از صبح روز چهارشنبه شروع به دستگیری و گسترده کارگران در سطح شهر کردن. بنابراین در این گزارش تا به حال ده‌ها کارگر دستگی شدن، از جمله دستگی شده اون عبارتند از رحیم بساخ، کوروش بهمنی از قسمت تراشکاری شرکت، مهران اکبری و علی شهبازی هستند. پس می‌بینیم که رژیم علی‌رغم اون قرارهایی که در 4 سال گذشته احمدی نژاد به تهیدستان شهری به کارگران داده، عمدتاً امروز برخلاف حتی دهه‌های قبل شماره کارگرانی که به زندان فرستاده می‌شوند بیشتر از 2 دهه گذشته بوده است. در 2 دهه گذشته عمدتاً دانشجویان بودند، روشنفکران بودند که بنا به علل مختلفی با جمهوری اسلامی و با دولتیان مخالفت میکردن، به زندان میافتادن. ولی در این 4 سال گذشته علی‌رغم بول قرارهایی که احمدی نژاد مخصوصا به تون دستان شهری مخصوصا به کارگران داده بود، ما میبینیم که رژیم در حال حاضر بیشتر تمرکز رو گذاشته روی این که جنبش های کارگری رو در ایران
سر
در واقع از بین بره و خفه بکنه و زندان های ایران برای اولین بار از کارگران ایران پر شدن.
بله.
خبر آخری هم که دارم یک مانیست خبرمانند درست نمیگه که 200 میلیارد دلار درآمد نفت است، 85 میلیارد مخارج دولت، پس بقیه پول نفت کجاست؟
بله.
این هم باز خیلی جالبه، مخصوصا در رابطه با صحبت هایی که آقای محمد رضا تابش نماینده اردکان در مجلس هستن و عضو فراکسیون اصلاح طلب این مجلس در روزهای گذشته در سخنرانیش مطرح کرده و گفته که این سال 100 سال از استخراج نفت در ایران میگذرد. این درسته، یعنی این سال میشه 100 سال استخراج و در واقع صدور نفت از ایران.
بله.
درآمدهای نفتی این کشور به طور تصاعدی بالا و به همان میزان قدرت خرید مردم پایین می‌رود. زمان یک پارچه‌ای قدرت اجرایی کشور را در دست دارد و مسائل معیشتی، اجتماعی و فرهنگی مردم و تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی را برای ایران نمی‌توان پنهان کرد در شرایط فعلی. نرخ تورم به قول آقای محمد رضا تابش حدود 20% اعلام شده توسط خود بانک مرکزی ایران در سال گذشته و گرانی های سرسام آور امان از مردم بریده است. اینا صحبت های آقای محمد رضا تابش نماینده اردکان در مجلس هفتم است. مردم با خط فقر که در کشور به میزان سال 100 هزار تومان و در تهران به 707 هزار تومان است، چگونه زندگی خود را می توانند اداره کنند؟ و این هم از اوضاع وحشتناک اقتصادی و معیشتی مردم تازه از زبان یکی از نمایندگان خود مجلس شورای اسلامی.
جعفر صاحب خیلی بیش از این هاست، یعنی حتی تا بالای 40% هم اعلام میکنن.
بله. خب وقتی که خود این نماینده در مجلس که طرفدار سیستمه، طرفدار حکومته،
نماینده
بودشون نماینده است از طرف اینها، اونا میشی مرکم زنه، معلومه که اونایی که مستقل به مسائل نگاه میکنن و تحقیقات خودشون رو میکنن مسلمن باید تمام این مصطفی را بکنن که چقدر در ایران تورم بالا رفته که یک نماینده معمولی در داخل مجلس به آسانی بلند میشه و این اعداد رو به اصطلاح در اختیار مردم میذاره که به شما اگر توجه کنید این در آمریکا هم اینجوریه. وقتی که در آمریکا آقای جورج بوش میگن که مثلا در آمریکا 1% بیکاری رفته بالا، آدم های مستقل از دولت میدونن که این 1% نیست بلکه نزدیک به 4%. یعنی تمام این دولت ها مخصوصا در حال حاضرش واقعا با فساد مالی که به راه انداختن تمام ارقامی رو هاکت میدن، مسلم این ارقام در سطوح خیلی خیلی پایین هستن و این از ماست که ما آدم های مستقل از این حاکمیت ها به ارقام جدیدتری رو با تحقیق با پژوهش در واقع تعیین بکنیم، تنظیم بکنیم و در
اختیار
هم وطنان عزیز بگذاریم.
کاملا.
و اما نکات مهمی که میخواستم امروز مطرح بکنم در مورد خاورمیانه ایران و کشورهای همزبان ایران، به طور خلاصه علاقه داشتم بگم که سفر جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه و پیامدهای آن.
بله.
این سفری که آقای جورج بوش به خاورمیانه انجام دادن در دو هفته گذشته پیامدهای بسیار جالبی رو در کشورهای مختلف خاورمیانه به وجود آورد که مجموعه این پیامدها و وقایعی که اتفاق افتاد و هنوز هم بخشی از این وقایع در تکامل خودش میره به جلو نشان میده که در کشورهای خاورمیانه حتی در کشورهایی که دولت‌هاشون خیلی به آمریکا نزدیک هستن مثل دولت فواد سنیوره در لبنان، مالکی در عراق و حسنی مبارک در مصر و یا ملک عبدالله در عربستان. شما اگر توجه بکنید وقتی که آقای زوزوش رفتن به خاورمیانه به عربستان سعودی رفتن، دو تا تقریبا میشه گفت که دو تا هدف داشتن از این سفر. یکی این که تمام این کشورها را بیاره روی این خط که خطر اصلی ایرانه و این تمام این دولت های همزاری ایران را متحد کنه پشت این شعار خودش که بله اگر میخواهید علیه تروریسم مبارزه بکنید حتما باید علیه ایران و دولت ایران موضع بگیرید. در این مورد تا اونجا که من اطلاع دارم بوش تا اندازه زیادی که قرار بود با موفقیت برگرده با موفقیت برنگشت. و دوم این که در این کشورها حتی دولت هایی که طرفدار جورج بوش هستن به خاطر روند انتخابات سال 2008 در آمریکا متوجه شدن که نه تنها عمران حکومت جورج بوش داره بعد از چند ماه به پایان خودش میرسه، بلکه حتی امکان این که حزب جمهوری ها و یا افرادی که روی خط کابینه جورج بوش هستن و دکترین جورج بوش رو میپذیرن حتی روان هم امکانن روی کار نخواهن اومد. به خاطر این ما شاهد شرایطی در کشورهای خاورمیانه در این سه هفته گذشته شدیم که نشان میداد که این کشورها اقلا بخشی از دولتیانشون قدمهایی در این جهت برداشتن. مثلا شما تصور بکنید که اختلافاتی که در لبنان منجر شد به این که خیلی از تحلیلگران به این نتیجه رسیدن که خیلی امکان داره که در کشور لبنان دوباره یک جنگ داخلی بزرگی اتفاق بیفته که این جنگ داخلی سالهای 1975 تا سال 1990 در واقع به پیشینه خودش تبدیل بکنه، یعنی در واقع این جنگ داخلی ویرانسازتر و فلاکتبارتر از اون جنگ داخلی خواهد بود. و این امر در لبنان اتفاق نیفتاد، یعنی مردم لبنان به تمام گروه های مختلفی که تعلق دارن، سه گروه های مذهبی، سه گروه های غیر مذهبی، در حال حاضر تقریبا به یک نوع اجماع رسیدن که خواهان جنگ داخلی نیستن. و شما میدونید که در کشورهایی که اون کشورها میرن پای جنگ داخلی، بالاخره این خانه ها، این آدم های بزرگ، این هیئت در واقع حاکمه که میرن پای جنگ داخلی، بالاخره باید یه حدی پایگاه توده‌ای نظامی داشته باشن، یعنی بخشی از مردم رو اقلا در کنار خودشون داشته باشن که بتونن یه جنگ داخلی رو راه بندازن. یعنی برخلاف کودتا شما میتونید با 20 نفر افسر ارتش و با بخش کوچکی از ارتشیان و افسران یک کودتایی رو در یک کشوری راه بندازید، ولی جنگ های داخلی اینجوری نیستن. جنگ داخلی لازمش این که شما بین جمعیت هم یک عده مردم داشته باشید که حالا 10% یا 20% که پشت شما باشن، با خواهان جنگ داخلی باشن بلان بلان مختلف. امروز در لبنان این جنگ داخلی امکانش تقریبا از بین رفته، چون تمام این خانه ها و و این مخیه های بزرگ تمام این وارلوز ها در عراق در لبنان متوجه شدن که واقعا پایگاه عظیم توده‌ای برای جنگ داخلی ندارن. این شد در واقع امکان این که در لبنان جنگ داخلی بشه این کاملا از این رفته. یعنی توده های مردم، چه اونایی که مذهبی هستند، چه اونایی که مذهبی نیستند، چه اونایی که به مساجد و کلیساهای خودشون وابسته هستند، چه اونایی که اصلا سکولر هم نیستند، اینا روی یه مسئله نشان میده که اجماع رسیدن بدون اینکه دور هم بشینن و بحث بکنن. برای اینکه مردم در لبنان، چه مسیحی‌ها، چه شیعه‌های مسلمان، چه سنی‌های مسلمان، چه اونایی که اصلا اسلامی نیستند، مذهبی نیستند، اینها متفق بود در واقع به عشق و علاقه ای که به فرزندان زبان خودشون دارن دیگه اعتقاد به جنگ داخلی تحت هیچ شرایطی نیستن. این باعث شده که آقای جورج بوش در لبنان متوسل بشه به این که بله دولت مرکزی لبنان یعنی آقای سنیورا فلاد سنیورا رسمن از آمریکا بخواد که در امور داخلی لبنان به خاطر امنیت کشور لبنان مداخله نظامی بکنه. این امر هم در واقع در حال حاضر که صحبت میکنیم با شکست